آتش گرفتن صده ها دکان در کابل و انتقاد دکانداران از آنچه اقدام نکردن به موقع نهادهای مسئول برای خاموش ساختن این آتش سوزی می خوانند و تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روزه شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
در نتیجه یک آتش سوزی در جاده نادرپشتون شهر کابل، صدها دکان وسایل برقی سوختند. عمران خان صدر اعظم پاکستان و شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز در پکینگ ملاقات کردند. و مقام های قرقیزستان میگویند نوزو مشکوک یک سازمان بین المللی تروریستی را بازداشت کردند. تفصیل اخبار. شماری از دکانداران جاده نادرپشتون کابل میگویند در نتیجه آتش سوزی که صدها دکان وسایل برقی حریق شدند، به آنها میلیون ها دلار خساره رسیده است. این آتش سوزی شام دیروز رخ داد. در نتیجه این حریق مارکت های کابل، اتفاق، خیرخواه و زرنگار سوختند. برخی از دکانداران امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که عدم اقدام عاجل در زمینه مهار آتش سبب شد که آتش سوزی چندین ساعت ادامه یابد. حاجی عبدالله یکی از آنهاست.
وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میای باز خدا یک چند موترش رو یک دیگر اون طرف میدونه، این طرف میدونه، یک تعداد مال مردم هم دوزی شده.
بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رادیو صدی گفت که نهادهای امنیتی به خصوص اداره اطفایه تمام تلاششان را در زمینه مهار کردن آتش سوزی به خرج دادند. هرچند تا حال علت اصلی این آتش سوزی روشن نیست، اما یک مسئول پلیس کابل گفته است که ممکن این حریق در اثر شورتی برق رخ داده باشد. مقام های امنیتی در ولایت کنر میگویند که در جریان عملیات نظامی یک عضو ارشد داعش در ولسوالی چوکین ولایت کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیتی کنر امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز از سوی نیروهای مشترک در یک قریه ولسوالی چوکی راه‌اندازی شد. داعش تا حال در این مورد چیزی نگفته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت در زمینه رشد مالداری و بازاریابی به محصولات کوچی ها تلاش خواهد کرد. محمد اشرف غنی این سخن را پیش از ظهر امروز در دیدار با جوانان کوچی در ارگ گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که آقای غنی از این جوانان خواست تا طرحشان را در خصوص تحول در زندگی کوچی ها و رشد مالداری آنها با ریاست جمهوری شریک سازند. در خبرنامه همچنان گفته شده است که شماری از این جوانان مشکلات کوچی ها را در زمینه‌های خشکسالی، صحت، اقتصاد، حکومتداری، معارف، امنیت و دیگر بخش‌ها ارائه کرده و خواهان رسیدگی به موقع به مشکلات کوچی‌ها شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چین وعده کرده که با پاکستان در زمینه تقویت اقتصادش کمک میکند. رئیس جمهور چین این وعده را در جریان ملاقات با صدر اعظم پاکستان سپرده است. شی جین پینگ و عمران خان امروز در پکینگ ملاقات کردند. صدر اعظم پاکستان در ملاقات با رئیس جمهور چین گفته است که کشورش با وضعیت بغرنج اقتصادی روبرو است. پاکستان قبلا میلیاردها دلار از چین به عنوان قرضه دریافت کرده است. عمران خان میخواهد که برای رفت پاکستان از بحران موجود مالی دیگر هم از چین کمک مالی به دست آورد. پاکستان ماه گذشته 6 میلیارد دلار از عربستان سعودی دریافت کرد، اما مقام های پاکستان میگویند که این مقدار پول کافی نیست و تلاش میکنند که از صندوق بین المللی پول یا IMF نیز قرض بگیرند. رئیس جمهور چین گفته است که کشورش به روابط با پاکستان خیلی ارزش میدهد و پکینگ و اسلام آباد در هر شرایط با هم دوستند. مقام های قرقیزستان میگویند که نوزو مشکوک یک سازمان بین المللی تروریستی را بازداشت کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان امروز جمعه گفت که 5 تن از این افراد خارجی ها هستند و 4 تن دیگر شهروندان قرقیزستان هستند. در بیانیه این کمیته گفته شده که این مسنونین در استخدام جنگجویان برای گروه های تروریستی در سوریه و افغانستان از سال 2017 میلادی به این طرف دخیل بودند. آنها همچنان به طرح‌ریزی یک رشته حمله ها در قرقیزستان متهمند. مقام های قرقیزستان گفتند که حدود 500 شهروند این کشور در سالهای اخیر با گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در سوریه و عراق پیوستند. و نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان میگوید که این را به جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا واضحا گفته است که کشورش با در نظر داشت منافع ملی خود روابط خاصش را با ایران حفظ میکند. پاشینیان دیروز در سخنرانی در پارلمان ارمنستان گفت که او هفته گذشته به بولتون در شهر ایریوان گفته است که ارمنستان کشور مهاد به خشکی است و نه با ترکیه و نه هم با آذربایجان روابط دیپلماتیک دارد. به گفته وی ارمنستان با دو کشور همسایه‌اش ایران و گرجستان باید روابط خاص را حفظ کند.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه آتش گرفتن صدها دکان در کابل و انتقاد دکانداران از نهادهای مسئول.
درست دستو که اداره نبوده که را درست اداره میکرده یا آتش سوزی یک درک به این عدان نمید پارکین وقتی که در میگیره اینا میایه وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازقد یک چند موترش و یک دگر او طرف میدوانه این طرف میدوانه.
تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از تمام شدن سلسله مشوره ها به گونه رسمی اعلام خواهد شد. این را کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید. گرامی داشت از روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران.
متاسفانه در زون شمال شرق معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران 20% افزایش یافته.
تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روزه شد. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. باز هم سلام به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، دکانداران جاده نادر پشتون کابل میگویند در نتیجه آتش سوزی دیشب میلیون ها دلار به آنها خساره رسیده است. این دکانداران از نهادهای مسئول از جمله اداره اطفایه نیز انتقاد دارند و این که برای خاموش ساختن این آتش سوزی به موقع اقدام نشده. جاوید حسنزاده در گزارشش به پاسخ مقامها به این انتقاد نیز پرداخته است.
با گفته دکانداران جاده نادر پشتون کابل با اثر این آتش سوزی که ناوقت روز گذشته صورت گرفت، مارکت های کابل، اتفاق، خرخا و زرنگار آتش گرفته و با صدها دکان حریق شده است. شماری از دکانداران که سراسیمه در پای بیرون کردن اموالشان از دکان ها بودند، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت در خصوص مار کردن آتش ناتوان بوده و نتوانست در نجات اموالشان اقدام به موقع نماید. حاجی اسدالله و اختر محمد دو تن از دکانداران در جاده نادر پشتون در این مورد میگویند
مارکت وقتی که در میگیره اینا میایه وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازقد یک چند موترش و یک دیگر او طرف میدوانه این طرف میدوانه. یک تعداد مال مردم هم دوزی شده.
ما با گودام ما تقریبا 200 تن گودام دکان نمیم زرنگار مارکت ماست. دیگه او طرف در خیر خو مارکت شد درودی 1000 تن دکان تمام مال مردم سوخته، هیچ چی نمونده برای مردم.
با گفته این دکانداران، آتش سوزی ناوقت روز پنجشنبه حوالی ساعت 5 بجای عصر از سمت وزارت مالیه زبانه کشیده و با گذشت چندین ساعت چندین مارکت را آتش گرفت. آنان از مسئولان حکومت می‌خواهند که برای بررسی این رویداد به زودی هیئت را موظف نماید تا عامل این آتش سوزی را مشخص نماید. همچنان آنها از حکومت می‌خواهند که از لحاظ مالی باید آنها را کمک کند. با گفته دکانداران، این مارکت ها از جمله مارکت بزرگ تجارتی بودند که بیشتر در آنها وسایل برقی، سامان آلات مورد نیاز خانواده ها و موبایل های هم را به فروش می رسید. آنها در این میان از چور چپاول شدن اموالشان سخن گفته، اما نمی‌گویند که این اموالشان از سوی کی ها دزدی می گردید. در مورد تلفات وارد شده به اثر این ساعتش سوزی چیزی گفته نشده است، اما با گفته تاجران آسیب دیده در این رویداد میلیون ها دلار برایشون خساره وارد شده است. این بار نخست نیست که چنین آتش سوزی در کابل با وقوع می پیوندد، بلکه قبل از این نیز در مارکت های مندوی کابل و شمار دیگر اساحات تجارتی چندین بار آتش سوزی ها صورت گرفته است. هرچند تا حال علت اصلی آتش سوزی اخیر در مارکت های تجارتی جاده نادرپاشون کابل روشن نیست، اما یک مسئول پلیس کابل با آژانس رویترز گفته است که ممکن این آتش سوزی به اثر شورتی برق به میان آمده باشد. در همین حال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیت کابل روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی به خصوص اطفای تمام تلاش خود را در جهت مهار کردن آتش سوزی انجام داده است تا این آتش سوزی را کنترل نماید.
ما تا توان پلیستان تلاش کردند، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد از توانستند در آخرای شب که طریق از تحت کنترل برن و فعلا آیسته ایسته داریم به طرف ختم شدن حریق میریم.
وی میگوید که در مورد چگونگی وقوع این آتش سوزی بررسی ها آغاز شده است که بعدا جزئیات آن را با رسانه ها شریک می سازند. در این حال کارشناسان بخش اقتصاد در افغانستان وقوع چنین رویدادها را ضربه بزرگ اقتصادی در کشور عنوان کرده و تاکید می کنند که حکومت در حفظ جان و اموال تجاران ناتوان بوده است. در این حال سید قیاس سهیدی یک از این کارشناسان کمکاری حکومت، نبود سیستم بیمه درست در افغانستان، نبود تجهیزات کافی در اطفای و عدم برنامه های آگاهی دهی به مردم در مورد جلوگیری از آتش سوزی ها از سوی حکومت را عامل بیشتر شدن این مشکلات دانسته و تاکید می کند که حکومت در این زمینه مسئولیت داشته و باید به آن توجه جدی نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید 5 زندانی رها شده طالبان از گوانتانامو که به دفتر این گروه در قطر پیوستند افراد نیک هستند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از تمام شدن سلسله مشوره ها با نهادهای ناظر ملی و بین المللی به گونه رسمی اعلام می شود. این را سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
در حالی که برخی از رسانه‌ها گزارش‌های را مبنی بر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 31 حمل سال آینده به نشر رساندند، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این تاریخ تا هنوز نهایی نشده است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که مشوره‌ها در زمینه تعیین تاریخ مشخص برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری و شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی ادامه دارد.
کل دی تاریخ‌های احتمالی را ما طرح کرده بودیم که در 31 حمل ریاست جمهوری و ولایت غزنی شود، یا در 31 حمل ریاست جمهوری و شورای ولایتی و غزنی شود. اینی نظریات بود، اینی بحث شده، ولی تصمیم نهایی گرفته نشد. شورای مؤسسات دیگر خلاص شد، اما دیگر باز یک کنفرانس اعلانی میگیریم اعلام می کنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به هدف تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی تا حال چندین نشست مشورتی را برگزار کرده است تا با اساس نظریات و پیشنهادات نهادهای ناظر ملی و بین المللی و احزاب سیاسی تاریخ مشخصی را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمایند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر روز جمعه نیز این نشست با شرکت نهادهای ناظر ملی و بین المللی و نمایندگان احزاب سیاسی برگزار شده و با آنها مشورت صورت گرفت. این در حالی است که دوره حکومت محمد اشرف غنی تا 8 ماه دیگر به پایان میرسد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار بار تاکید کرده است که تا انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان معین آن برگزار گردد، اما نهادهای ناظر انتخاباتی برگزاری این نشست های مشورتی را به هدف مصرف ساختن ذهنیت های مردم بوده تا آنان از مشکلات و تقلبات از انتخابات ولسی جرگه به دور باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر میخواهند که توجه عامه مردم در عین حال سیاسیون از کوتاهی که در انتخابات پارلمانی به وجود آمده از او معطوف بدارن به طرف انتخابات ریاست جمهوری، شاید هدف اولی باشه. هدف دومی است که اینها باز هم میخواهند برای خود وقت کمایی بکنن و به نحوه در این مشورت هایی که دایر میشه خود از مسئله هایی که بچه متوجه است برعد بتن.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همواره گفته است که این تلاش ها را در خصوص برگزاری انتخابات ها در کشور به هدف شفافیت و تامین عدالت انجام می دهد. اما محمد نعیم معیب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا می گوید که برگزاری نشست های مشورتی نمایشی بوده و کمیسیون ظرفیت و توانایی برگزاری انتخابات را به گونه شفافان ندارد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:15 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید 5 زندانی رها شده طالبان از گوانتانامو که بعد دفتر این گروه در قطر پیوستند افراد نیکند. آقای کرزی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنان تأکید کرده که طالبان می توانند در آینده افغانستان نقش داشته باشند. او افزوده که از مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده آمریکا حمایت می کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان نقش طالبان را در آینده و افغانستان صلح‌آمیز با اهمیت عنوان می کند. حامد کرزی همچنان از رهایی 5 زندانی طالبان در بدل آزادی با برگدال سرباز آمریکایی که در بند این گروه بود استقبال و پشتیبانی کرده است. آقای کرزی گفته که برخی از افراد طالبان می توانند در پروسه صلح افغانستان نقش داشته باشند. رئیس جمهور پیشین افغانستان از 5 عضو گروه طالبان که در سال 2015 زندان گوانتانامو رها شدند و حالا بعد دفتر این گروه در قطر پیوستند با عنوان افراد نیک طالبان یاد کرد. اکثریت آنها را که من شخصا میشناسم افراد نیک هستند. امیدوارم جذب آنها یک خبر خوب برای افغانستان و صلح در کشور باشد و ما با آنها با تمامی توانایی برای رسیدن به این هدف کار خواهیم کرد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که 5 زندانی رها شده طالبان از گوانتانامو یعنی ملا محمد فاضل، ملا نورالله نوری، ملا خیرالله خیرخواه، ملا عبدالحق وسیق و مولوی محمد نبی عمری هفته گذشته با دفتر طالبان در قطر پیوستند. همزمان با این ملا عبدالغنی برادر یکی از اعضای ارشد طالبان از زندان پاکستان رها شد. بر اساس گزارش‌ها ملا برادر پس از دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نماینده های طالبان از بند آزاد شد. گفته می شود که آقای خلیلزاد به دنبال این مذاکره از پاکستان برای رهایی عبدالغنی برادر درخواست کرده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که از تلاش های تازه برای صلح استقبال می کند. حالا که امریکایی ها تلاش های تازه را برای صلح آغاز کردند از آنها حمایت می کنیم و از چنین تلاش ها پشتیبانی خواهیم کرد. امیدوارم این تلاش نتیجه بدهد و انتظار دارم واقعی باشد. اما باید وضاحت وجود داشته باشد. ما خواهان صلح و حاکمیت ملی افغانستان هستیم. ما هیچ معامله حکومت های خارجی را در مورد افغانستان نمی خواهیم. دیدار نماینده آمریکا با نماینده های طالبان در ماه اکتبر در قطر برگزار شد. جزئیات کم از این گفتگوها نشر شده اما برخی اقدام ها مانند پیوستن 5 عضو گروه طالبان با دفتر قطر و رهایی ملا عبدالغنی برادر نتیجه مذاکرات آمریکا با طالبان بوده است. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که از مذاکرات تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند و از این موضع کابل جامعه بین المللی نیز پشتیبانی کرده است. اما ظاهرا ابتکار تلاش های صلح افغانستان را ایالات متحده آمریکا در دست گرفته و به صورت مستقیم و رو در رو با نماینده های طالبان وارد گفتگو شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز در ولایت کندز گرامی داشت شد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
در زون شمال شرق معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران 20% افزایش یافته است. همزمان با تجلیل از روزی بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران، مسئولان نهادهای رسانه‌ای در زون شمال شرق کشور میگویند که 95% میلان کشتار خبرنگاران از مجازات معاف بوده و از حکومت افغانستان خواستند که به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان دهند. شهباز صابری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در زون شمال شرق، در پیوند به موضوع بر رسانه‌ها چنین گفت:
متاسفانه در زون شمال شرق معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران 20% افزایش یافته که شامل بغلان، تخار، بدخشان و قندوز می باشد. امیدوار هستم که مقاماتی که اینجا آمدن وعده های خوبی دادن، ما شاهد پایان دادن منع معافیت در برابر خشونت علیه خبرنگاران باشیم.
آقای صابری سال جاری را مرگبارترین سال برای خبرنگاران خوانده و از حکومت خواستار تامین امنیت جدی خبرنگاران شد. از سوی همین آیت الله خلیق، مسئول دفتر میدیتیک در قندوز و رئیس شبکه مشارکت نهادهای جامعه مدنی در زون شمال شرق کشور، از ادامه معافیت مجازات عاملان جرایم در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و در زمان از حکومت خواست کاملان جرایم در برابر خبرنگاران را مجازات کند.
بدون شک کار خبرنگاری در فضای ناامن و دشوار شمال شرق هم ریسک ها و خطرات خودش داره، اما ما به این باور هستیم که هیچگاه خبرنگارای عزیز ما از رسالتی که در پیش دارن، از کاری که در پیش دارن خسته نمیشن و بدون خستگی، بدون ترس و هراس به پیش میشتابن و مسئولیت و رسالت خود در قبال جامعه و مسلک شریف و مقدس خود انجام میتن.
در این محفل شماری از خبرنگاران نیز پیرامون موضوع سخنرانی کردند و در ضمن از مقامهای محلی ولایت های زون شمال شرق خواستار ارائه اطلاعات به موقع شدند. زهیر نیازی و حکیم حساس، دو تن از خبرنگاران در کندز در پیوند به موضوع چنین گفتند:
از سالهای متمادی خبرنگاران با مشکلات و چالش های روبرو هستند. در بعضی جاها از سوی افراد اشخاص تهدید میشن، از سوی مخالفین تهدید میشن، عدم دسترسی به اطلاعات کامل از سوی ادارات دولتی، اما هیچ نهاد تا حال نتونسته مشکلات خبرنگاران در ولایت کندوز حل بسازه.
ما مشکلاتی را که داشتیم با مسئولین شریک ساختیم. دیگه امیدوار هستیم که در این زمینه توجه شود. کسایی که زورمندای که هر کسی که باشه خبرنگارا تهدید میکنه یا در کارشون خلل ایجاد میکنه و امرایشون برخورد قانونی باید صورت گیره.
روزی بین المللی پایان دادن با معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران در کندوز در حالی تجلیل میشود که هنوز هم مشکلات کاری میان خبرنگاران و منابع حکومتی پابرجاست و در زمان خبرنگاران کمبودی و کندی دسترسی به اطلاعات، کمکاری سخنگویان حکومت و منابع اطلاعات و عدم همکاری با خبرنگاران را از مشکلات اساسی در ولایت های زون شمال شرق کشور می خوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. تا لحظات دیگر با یک رویداد دیگر مربوط به افغانستان خواهیم پرداخت، اما حالا می رویم به پاکستان، جایی که تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در آن کشور امروز وارد سومین روزه شد. مقیم نایب بیشتر می گوید:
پس از ناکامی مذاکرات بین حکومت و تندروان اسلامی، به نظر می رسد که رهایی زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات اسلامی در پاکستان امروز جمعه به تعویق افتاد. تندروان اسلامی خواهان اعدام این زن هستند. آنها امروز در سراسر پاکستان علیه رهایی آسیا بی بی گرد همایی هایی را برپا کرده و فیصله استر محکمه پاکستان را در ارتباط به لغو حکم اعدام بر این زن مسیحی محکوم کردند. تندروان اسلامی پس از حکم استر محکمه پاکستان به اعتراض پرداختند، راه ها و سرک ها را بستند و ده ها وسایل و موتر را آتش زدند. هدف معترضان این بود که بر حکومت فشار وارد کنند تا آسیا بی بی را رها نکند. امروز جمعه حدود 2000 مظاهره کننده راه های کلیدی و بزرگی که به پایتخت اسلام آباد منتهی می شدند مسدود کردند. تاکنون از خشونت در گردهمایی تندروان اسلامی در پاکستان گزارش نشده است. اوایل امروز حزب تحریک لبیک پاکستان گفت مذاکرات آنها با حکومت به ناکامی انجامید و از پیروان و طرفداران خود خواست که برای مقابله و درگیری با پلیس خود را آماده سازند. خادم حسین رضوی رهبر حزب تحریک لبیک امروز پنجشنبه در تویتر خود نوشته است مذاکرات به طور مکمل با حکومت به ناکامی انجامید. نمایندگان فدرال و ولایتی و همچنان جنرال فیض از اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI در مذاکرات شرکت داشتند. مظاهره کنندگان به خاطر فیصله روز سه‌شنبه استر محکمه پاکستان مبنی بر رهایی آسیه بیبی زن مسیح متهم به توهین به مقدسات اسلامی دست به آزاد زدن. آسیا بیبی مادر 4 کودک بوده که در سال 2010 میلادی از سوی یک محکمه لاهور به اعدام محکوم شده بود. آسیا بیبی اولین زنی است که بر اساس قانون توهین به مقدسات پاکستان به اعدام محکوم می شود. مقام های پاکستان می گویند آنها تدابیر امنیتی را در نزدیکی توقیفگاهی که آسیا بیبی نگهداری می شود افزایش دادند. اما برخی گزارش ها در رسانه های محلی آکی از آنند که این خانم امکان دارد همین اکنون به خاطر نگرانی های امنیتی از کشور خارج شده باشد. خانواده آسیا بیبی انتظار داشتند که او روز پنجشنبه رها شود. عاشق مسیا شوهر آسیا بیبی با کودکانش از بریتانیا برگشتند و رهایی خانم و مادرشان را انتظار میکشند. در این حال تلویزیون پاکستان نشان داده که اعتراضات از سوی حزب تحریک لبیک ادامه داشته، سرک ها و شهرهای کراچی و لاهور مسدودند. مکاتب خصوصی در کراچی، لاهور و همچنان پایتخت اسلام آباد بسته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. رسانه های استرالیایی از فرار 6 تن از اعضای تیم شکست ناپذیر افغانستان در شهر سدنی آن کشور خبر دادند. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
رسانه های استرالیایی گزارش دادند که شمار از بازیکنان تیم انوکتوس یا شکست ناپذیر افغانستان در روز برگشت به کشورشان از هتلی که اقامت داشتند فرار کردند. شبکه خبری SBS خبر داده است که یک مربی و 5 بازیکن تیم انوکتوس یا شکست ناپذیر افغانستان قبل از برگشت به کشورشان از محل اقامت خود فرار کردند. مسابقات شکست ناپذیر هفته پیش در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد که در آن 8 سرباز معلول افغانستان با 3 مربی در 3 رشته پاورلیفتینگ، رولینگ و والیبال نشسته اشتراک کردند. در این مسابقات که شنبه گذشته به پایان رسید، تیم افغانستان نتونست به خوبی بدرخشد و مانند گذشته برنده مدال شود. تیم شکست ناپذیر افغانستان سال گذشته در بازی های انوکتوس که در کانادا برگزار شد، برنده یک مدال نقره و یک برنز شده بود. نشریه آنلاین دیلی میل استرالیا به نقل از میرویس رامکی، یک افغانی که در استرالیا بود و باش دارد و به گونه داوطلبانه تیم سربازان محلول افغان را در این کشور راهنمایی می کرد، نوشته است 6 تنی که در حال حاضر در استرالیا باقی مانده و به افغانستان برگشت نکردند، همواره دلایل را برای باقی ماندن در این کشور مطرح می کردند که دلیل عمده آن تهدیدات بلند امنیتی بوده است. جمعه گذشته در پایان بازی های انوکتوس یا شکست ناپذیر در شهر سیدنی، سیف الرحمن رحمانی، یک تن از اعضای تیم افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد امکانات اندک صحبت کرد که بازیکنان تیم شکست ناپذیر افغانستان در داخل کشور با آن روبرواند.
یک سرباز که 6 ماه تعلیم میکنه، او را از سطح مرتبه میاره در چنین مسابقات المپیک جهانی را به اشتراک میگذاره، یعنی به نظر من 6 ماه کفایت نمیکنه. بنان ما باید در کشور خود یک المپیکی داشته باشیم برای مایوین خود که یا ترنینگ ببینن در هر رشته. مثلا اینجا به بیش از 50 رشته بود که مردم مسابقه دادن، اما تنها افغانستان بود که در 3 رشته مسابقه داد، بود پاورلیفتینگ و روینگ و والیبال بود.
بر اساس گزارش ها 6 تن از اعضای تیم شکست ناپذیر افغانستان که در استرالیا از برگشت به کشورشون خودداری کردند تا ختم ماه جاری میلادی ویزه اقامت دارند و تا هنوز هیچ یکی از آنها در این کشور درخواست پناهندگی نداده است. حکومت استرالیا تاکنون نام های این 6 تن را نیز با رسانه ها شریک نساخته. با وجود تلاش های مکرر با وزارت دفاع افغانستان در مورد فرار اعضای تیم شکست ناپذیر افغانستان در استرالیا، موفق به گرفتن نظر این وزارت نشدیم. استرالیا یکی از کشورها با شرایط بسیار سخت برای پناهجویان به شمار می رود. بر اساس پالیسی سختگیرانی استرالیا در قبال پناهجویان، در حال حاضر صدها پناهجو در کمپ های تحت مدیریت این کشور در جزایر اقیانوس پاسفیک در یک وضعیت نگران کننده نگهداری می شوند. این پناهجویان از چندین سال در این کمپ ها بوده و اجازه ورود به استرالیا را ندارند. روشن نیست که سربازان معلول افغان که برای اشتراک در مسابقات شکست ناپذیر به استرالیا رفته و از آنجا به خاطر درخواست پناهندگی از محل اقامتشان فرار کردند، با چی سرنوشت در این کشور روبرو خواهند شد.
فرشته نگاه گزارش میداد. تشکر از همراهیتان. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا حال تاریخ دقیق برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور تعیین نشده است. قبلا این کمیسیون گفته بود که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در 31 ماه حمل سال 1398 برگزار خواهد شد. شماری از دکانداران جاده نادر پشتون در کابل میگویند در نتیجه آتش سوزی که صدها دکان وسایل برقی حریق شدند، به آنها میلیون ها دلار خساره رسیده است. این آتش سوزی شام دیروز رخ داد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت در زمینه رشد مالداری و بازاریابی به محصولات کوچی ها تلاش خواهد کرد. محمد اشرف غنی این سخن را پیش از ظهر امروز در دیدار با جوانان کوچی در ارگ گفت. چین وعده کرده است که با پاکستان در زمینه تقویت اقتصادش کمک میکند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین این وعده را امروز در جریان ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان در پکینگ سپرد. مقام های قرقیزستان میگویند که نوعضو مشکوک یک سازمان بین المللی تروریستی را بازداشت کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت 5 تن از این افراد خارجی ها و 4 تن دیگر شهروندان قرقیزستان هن. و نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان میگوید این موضوع را به جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا واضحا گفته است که کشورش با در نظر داشت منافع ملی خود روابط خاصش را با ایران حفظ میکند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات را هم در صفحه اینترنت ما و هم در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما رسید. در این برنامه تعداد زیاد از پیام های شما را می گنجانیم و همچنان ما توانستیم که بعضی از پیام های شما را با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم، مخصوصا مشکلات عدم پرداخت معاشات متقاعدین و استادان. اما قبل از نشر مصاحبه ها لطفا توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر، ما یقاری نابینا از ولایت بدخشان و لسوالی آوان راغ هستم. در ماه حمل درخواستی معاش معیبین خود را دادم و طبعا هنوز معاشای ما حواله نشده است. از آقای اشرف‌غنی وکیلای پارلمان خواهشمند هستم غم ما آدمای نابینا را معیبا را بخره.
ما معلمین مدارس ولسوالی نهرین ولایت بغلان دو ما میشود که ماش خود را نگرفتیم که ما از دست معتمد خود به سطوح آمده ایم. ماش ما را به وقت زمان خود نمیدید.
شما ببینید که یکی از ولسوالی های ولایت فاریاب ولایت ولسوالی گرزوان است که شما سعی کنید از تمام امکانات دولت ما محروم هستیم. از کلینیک بگیرین، از سرک بگیرین، از برق بگیرین، از دکتر بگیرین و تمام امکاناتی که با برادر اینجا ضروریات داریم ما محروم هستیم. ما کدامش را بگیم؟ در کی بگیم؟ و هر قدر که به رادی شما پیام گذاشتیم و شما هم نشر کردیم تشکری میکنیم و شما و هیچ گپی نیست. شما ببینید یک همشیره ما که در اینجا اولاد میکنه و در اینجا خواهی امکانات نیست ولسوالی. در ولسوالی امکان نیست که برادر اولادش تولد شه و یا برق باشه یا کلینیکی صحیح باشه یا مثلا چطور باشه. یک کلینیک به نام یزید که در زمانی که اول جهاد بود در اینجا ساخته شده و این کلینیک هم یک دو تا بپی شروع شد، یک دو تا دواخانه داره که صاحب دواخانه نمیدونم که چه قسم دواسته ای. شما باور کنید که مردمای بیچاره در اینجا میره و این تشخیص هم دردش نمیشه و دوایی که از اینجا میگیره و یک قلم دو قلم یا ده قلم دوا نوشته میکنه. شما ده تا از بالیدن بخورین نظر صاحبه ایت کفایت و کیفیتی از این معلوم نمیشه. هنوز او مریض ما و بیچاره همشیره ما و برادر ما که هست مریض است بدترتر میشه. از طرف وزارت صحت عامه و در اینجا بیای امیر ببینه که این دوا چه قسم دواست.
السلام علیکم آقای ظریفی نظر، بنده خان محمد استم از ولایت بدخشان ولسوالی آوان قشلاق سری می باشم. امیر خواهشم از شما همید که می نیست یک بنده خدا و مسلمان همی سزای بنده را چند بار پخش نماین که همین معلم هایی که ماش می گیرن از دولت برکلی اینا با طفله های مردم کدام درست درست نمی دانیست و اینا کار غریبی ماندن نیست، از مکتب ماندن، اینا ماش میگیرن. از خدا بترسن به طفلهای مردم به حساب درس و سبق بیاموزن که همینا یک چیز را یاد بگیرن. ایسای کار بار مانده بیسن، ایسای بیچاره از مکتب مانده بیسن. ایران ما مانده ایم به دولت که به اینا ماش میداد، در بدل ماش اینا درس را گوش کرده بیسن، درس نمیگن. یک عیاد یک دیگه گوم است که از اینا پرسانه که کیا برادر تو مالی ماش میگیری تو صدا کجا بگم میکنی؟
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات سب ما بازم مشکلات داریم، مخصوصا یک پیام به طور نمونه انتخاب کردم. امیر اول بشنویم سب.
بفرمایید. بنده یکی از معلمین مدارس های ولسوالی خوزسفرینگ ولایت بغلان. ما معلمین معاش برج میزان خود را تا حال نگرفتیم و حالا که در روز از ماه عقرب میگذرد و ماش ما را معتمد نداده است.
بله حقمل صاحب محترم، از این قبیل پیام‌ها زیاد ثبت شده، خب به طور نمونه یکیش برتان شنواندان ما سابقا می موضوع را بسیار زیاد با وزارت معارف در میان گذاشتیم. هنوز هم از عدم رسیدن ماشات در وقت شکایت داریم صاحب.
این استاد خودش بسیار خوب اشاره کرد، متاسفانه بعضی نقاط افغانستان با تا به حال هم از طریق معتمد ماش میگیرند. بانکی نشده سیستم معاشات ما اونجا، متاسفانه با وقت زمانش نمیرسه، در هر ماه 10 روز 15 روز یک هفته دو هفته اونجا تعلل میشه. از همین خاطر است که وزارت معارف افغانستان بسیار جدی کار شروع کرده که معاشات در تمام افغانستان بانکی شوه، در جاها بعضی جاها بانکی نباشه، اونجا ما توسط موبایل منی این برنامه را پیش ببریم. دو هفته قبل ما قرارداد موبایل منی را هم با وزارت محترم مخابرات کردیم و امیدوار هستیم در آینده از این مشکلات دور باشیم. ولی او که سابق میشنیدیم 3 ماه 4 ماه ماش گرفته نشده، عالی آمده گپ به یک هفته دو هفته و دلیلش هم اینمی است که وقتی اینا تخصیصهایشان و پولشان از مرکز بگیرن تا که به ولسوالی میرن و اونجا به مکتب میرسه یک کمی وقت میگیره. متاسفانه تا به حال ما به سیستم کمپیوتری نرسیدیم که اگر تمامی اولاد به حد برسیم کل مشکل حل میشه.
یک موضوع دیگه هم توجه ما را جلب کرد سیب در بین پیام ها و ایست که در بعض مناطق افغانستان تعداد زیاد از معلم صاحب ها سیب به صنف حاضر نمیشن و شاگرد ها بی درس میمانن و بی سرپرست واری میمانن سیب. این موضوع چطور باید به شکل جدی تعقیب شود سیب؟
ما همیشه گفتیم که معلمی یک وظیفه رسمی است و همو قسمی که وزارت و دولت در قبال معلمین احساس مسئولیت میکنند، معلمین هم باید در مقابل سیستم و شاگردان احساس مسئولیت بکنند. متاسفانه این گراف یکمی بالا هست ولی ما کوشش کردیم که تعداد ناظرین خود در اما بخش معنوی را بیشتر تشویق بکنیم که معلمی تنها یک کار رسمی نیست بلکه یک وظیفه پیامبری هم هست و وجدان هم اگر 300 200 100 نفر برای یک سنت منتظر یا در یک مکتب منتظر میمونه و خودت تهلنگاری میکنیم این فکر میکنم کلانترین جفا با مسلک خود و با ملت خود هست و ایرا هم بارها گفتیم که هیچ مامور دولتی معاشایشان تکافو نمیکنه شاید معاشای معلمین هم کم باشد کسایی که از کمبود معاش تا دلیل میگیره یا سهولت ها را دلیل میگیره و غیر حاضری میکنه خوبش است که بران به یک کار دیگه مراجعه بکنن ما هزاران جوان داریم که امروز با همین معاش آماده هستند بیان معلمی بکنن میرن ما تمامی ریاست ها را وظیفه دادیم تمامی امریت های معارف در اولوسالی ها اجازه دادیم و مدیرت ها را اجازه دادیم که معلمین غیر حاضر بکنند در مقابلشان اقدام جدی قانونی بکنند و اگر در صورت مشکل قانونی استادای حق و زحمه و بالمقتره به جایشان استخدام بکنند باز هم یک نظارت جدی کار است و برای فعلا وزارت مدرسه به همین باور هست که تا یک نظارت جدی نباشه ما هرچی استاد زیاد استخدام کنیم هرچی ماشو بالا بتیم و هر چی کتاب زیاد توزیع بکنیم در کیفیت معرف تغییر زیاد نخواهد آمد
محترم آقای کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معرف بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان
تشکر است
سلام احترامات خود به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم بالخصوص به ظریف نظر امیگانه امید مردم رادیو شماست ما چند دفعه دمی رادیو شما شکایت کردیم به خاطر امی ریاست تقاوت ما خودم یک قاری قرآن کریم هستم برام قاری گل محمد عاصمی ما از ریاست قرآن ما عمل هم مور کردیم ولیکن او مرا خواهد یک مرا پیسه نداد دوزارت عجب خواف و از او وقتا به حالی را ما را تقاوت دادن امی پیسه تقاوتی ما را تابر به دفعات یعنی چندی دفعه در ریاست تقاوت رفتیم کارت خود گرفته ریاست تقاوت یک دروغ مازمه یه که پیسه حواله شده ولی تخصیص نیست خب و در صورتی که در جیبت پیسه نیست تو چه قسم آرده برین یک چیزی میخوایی تخصیص که نیست چه قسم آوله که دی بمی ماش ما مردم نابینا یا فرزند همی کسایی که تقاوت کرده از ایکی میشه که مانه ماش ماموری نمیپردازه و ما مردم یک 25,000 یا 30,000 رفع میشهیم تقاوت ما نمیتوانیم ما چی بخوریم چی کنیم چه رقم بکنیم
محترم آقای گل محمد منتظر رئیس عمومی خزینه تقاعد بعد از تقدیم اعترامات باز ما شکایت سابقه خود خدمتتان تقدیم میکنیم تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما از عدم رسیدن معاشات تقاعدیشان شکایت دارن سب این موضوع هیچ حل نشد سب کجا رسید دیگه پاسه
ولی واقعیت هست متقاعدین ما به جانب واقعیت هست نال ما تقریبا یک 8 میلیارد افغانی بر ما داده بودن با مستحقینی که بودن با اساس نوبت البته اونها را توزیع کردیم و پولشان تخصیصشان خلاص شد و تقریبا چیزی کم 18,000 نفر دیگه هم بازم مانده یکی در سه منصبایی که همتو به اصطلاح سه منصبای ویژه‌ای که آمدن و وکیل عاجلی را خلاص کنن و یا به دین میاد خدمتشان که پوره شد اینا را به تقاعد سوق دادن اینا هم یک بار دوش ما شد دفعتن بودیجیش بعد از طرف وزارت مالیه بر ما ندادن دیگه که پیش از پیش بر ما بودیجیش میداد بازوار باشا توضیح میکرد گفتن وعده کردن که از این پولایی که شما دارد این تخصیصی که دارد هیچ مشکل نیست از امید تادیب کنیم ما با پول برتن میتیم ما تذبیر شروع کنیم که در بسیار مردم هایی که روبت شن ما وام مانده و یکی نفرش تا مصابه که نو تقوی دادش و نام هم مانده این ها جالب هستن
خب حال یا چی کنن سب یا که ماشان نرسه بسلای ما شما اینا چی بخورن چی بنوشن به اطفال خود چی بگوین این خب موضوع بسیار جدی سیده یک ذره یک طرفه باید کنن نه سب
جدی قابل طرف هم هست قابل انتقاد هست قابل که واقعا اتونیست این ماش هست دیگه خود ماهی دیگه ندارم متقاعدین ما دارم یه پایی یک سال دیگه هست انتظارم این تقاعد خود میکش و بالاخره ما بینیم وزارت مالیه دیگه نالمی سرنگاری میکنن که بر ما تخصیص نمیتر حتی اجیر چی میکنی که با سال 98 هم یک حتی بسیار پیسه کمی بر ما خواهش رو امکان داره که به دواز بجه که من خبر شدم باز هم 8 میلیارد داده حالا اینکه 8 میلیارد سال نشده با سال که تعداد زیاد میشه بازم 8 میلیارد میتر یک سر و ساده بسیار نمیدانه که ریاست تقاعد بدنام میکنه یا چی اون سر و غالمغال جنگ زدر و هر متقاعدین غالمغال در مزاره گاید اینجا چچات میگه دیگر میگه ما شو کنیم اینجا وزارت مالیه پیسه نمیتون دوباره ما کم داریم پیسه ما رو بتیم دیگه ما هم دیمش گره با چی هستم مزیت ما خراب هستم
و یکی اینمی پیت خوشده نمیتونه که ما خون نداره. 40 سال 30 سال پیش اینا رو خواهش داده سیل ست به وزارت مالی تایم شده اینیت نیل که خیرات نده نیل که زکات نده باید پولیش بر تا وزارت مالی ما بر یه توجیه کنیم پیت وزارت مالی رو که تبال خواهش کنم که بر ما نداده اینا نداده که بر ما پیسه میگه که ما پول تخصی برتن نیتیم فکر میکنم چهار وقتم کم هست یعنی یک میکنیم باید باید تاریخ ده پاوزی قابی خیصا با بسته میشه اینا لگلی روزگار بر ما نستد اینا نیمون بسال بازی مانه.
ما قبلا هم با شما چند بار صحبت کردیم امی چاره اساسی از این چی است؟ ما گفتیم که امی خزینه شما باید مستقل شد و پیسه که جمع‌آوری میشه باید در کسی شما بره که در اونجا یک قسمت پیسه در دستتان همیشه باید آماده و حاضر باشه و هم میتونین رو شما سرمایه گذاری کنین نیسه؟
فرمولی شما وقتا تشیر خود تب تراز دلوتر جمعی همین منظور کرده دیگه منظور کرده که نه یک صندوق جوشه که از اون صندوق در پول خزینه تقاعد یک باید مستقل باشه. مبود اگر سال آینده دیگه تقریبا خود وزارتات هم یک 800 وار میتا و 800 بیادر و ازواج از سام متقاعدی وزن میشه کل به حساب صندوق ریاست کنی تقاعد چی شد؟ بجه شد. خونی مشکل ما نداریم. اما فعلا اگر آینده بر ما پول نتا دیگه وضعیت ما بازم خراب است، بازم به مشکلات گرفتار میشیم، دیگه نمیدانم.
در مجموع غیر از اداره شما دیگه کدام وزارت خانه در این موضوع دخل است؟ مثلا وزارت مالیه است، ریاست جمهوری است؟
والله یا قابل رحمت به خدا مردم است که قابل رحمت یک عالم خدمت کرده، یک عالم عرق ریزی کرده و بالاخر روزی میشه که او به تقاعد میکنه، بازم این پول شاید چی تقاعد شد در بعد دسته باش میدن که اونو برای خدمت کردی، بر خدمت بر وطن کردی، جان خود نثار کردی و خاطر بسیار با گشنگی و ایرانی متاجی بالاخر خدمت کرد. جو امروز که رسته شده یا بالات شده که به درس نثار شان پختگی رسیده و اینا رو به دروازه برو به دروازه والا بسیار ما خوب اما تو به جرات میگم که صاحب بسیار جای شرم است. اینه تو حالت منتقد ما در روزگار خراب است، در ثواب یگان نداره، کسی میگه که من کرای خانه ندارم، کسی میگه که بیادر مول لگر من شغل داشته باشم و این گود میگه که باشتم داده نمیشه یک ولگه چندان خوشان بر ما باشه برید که خوشان باشه و غم متقاعدی نبخوره بخاطر که یگانه فشار سر وزارت مالیه دیگه مشکل ما نداریم هیچ نبره سر جمهوری اتباعات فقط یگانه وزارت مالیه تخصیص ماره بوده بسم الله لگه.
محترم آقای گل محمد منتظر رئیس عمومی خزینه تقاعد بسیار جد تشکر از صحبتتان. محترم آقای کویستانی که سابق شما رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه بودن چون یک چند وقتی هم در وزارت کار و امور اجتماعی منحیث موین وظیفه اجرا کردین، ما امروز به شما منحیث یک متخصص مراجعه میکنیم. ما همیشه متواتر از متقاعدین شکایت داریم که ماششان در وقتش نمیرسه. به نظر شما کمبود در کجا هست و رای حل چی است؟
تشکر از سوال شما و من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان شما. مشکل اساسی در آمار و ارقام است که ما یک آمار و ارقام دقیق از متقاعدین و یا شهدا و معلولین نداریم. یعنی می باعث شده که اکثرا اوقات برای از یا معاششان به وقت زمانش نرسه و یا حتی در ظرف سال مالی تادیه نشه این انتقال کنه برای سال بعد.
به نظر شما رای حل چی است؟
رای حل فعلا بالای سیستما کار صورت گرفته، هم در ریاست خزینه تقاعد که همون سیستم بایومتریک است که ثبت راجستریشن میشه، متقاعدین مشخص میشن و همچنان در بخش شهدا و معلولین نو یک سیستم اونجا تعبیه شده و قرار است که برای ولایات هم او انتقال شود، توصیه پیدا کنه و بعد از اینکه ما تانستیم یک آمار دقیق است متقاعدین خود و همچنان از شهدا و معلولین داشته باشیم، بعدا ما میتونیم یک بودجه مناسب برشان تقاضا کنیم. تا زمانی که ما آمار دقیق نداشته باشیم بودجه کافیه برای از اینا ما تقاضا کردن نمیتونیم. بودجه یک پیشبینی تخمینات مصارف است که ما هرگاه اگر تعداد متقاعدین و یا شهدا و معلولین خود نداشته باشیم
نمیتونیم بودجه مناسب برای اینا تقاضا کنیم.
کوهستانی صاحب محترم، ما همین لحظه با محترم آقای گل محمد منتظر رئیس عمومی خزینه تقاعد هم صحبت کردیم. اونا هم بعض مشکلات داشتن، میگن اصلا به ما بودجه درست داده نمیشه. مثلا میگه ما 13 میلیارد تقاضا میکنیم، اونا مثلا نصف از این را به ما حواله میکنن یا بسیار که بکنن 8 میلیارد. از او خاطر صاحب، چرا وزارت مالیه در اجرای بودجه، یعنی حواله بودجه، چرا اتر مثلا معذرت ها دارن صاحب؟
وزارت مالی هم به خاطر عدم موجودیت یک سیستم جوابگو و سیستم شفاف، اونا نمیتونه تقاضایی که اینا میکنن برای از او جواب مثبت بدن. برای از اینکه زمانی که سیستم باشه، تعداد ارقام مشخص باشه، وزارت مالی هم طبعا کدام مشکل نمیداشته باشه، مطابق تعداد موجود برای از اینا بودجه میده. یکی از مسائل شمیست و موضوع دومی که یک مشکل دیگه هم است، خدا کنه که در سال آینده او را وزارت مالی در نظر بگیره و هم برشان همی پیشنهاد داشتیم، یک تعداد در جریان سال مالی البته یا متقاعد میشه و یا شهدا و معلولین اضافه میشه، برای باید از بودجه خود وزارت ها، چون بودجه برای یک سال پیش بینی میشه، از بودجه خود وزارت ها تا ختم سال مالی را برای زیاد تادیه صورت بگیره، برای سال بعدش ای از طریق خزینه تقاعد و یا شهدا و معلولین تادیه شود. این یک مشکل بود که قدر مشکل دیدی نیست که یکی 13 میلیارد اینا مطالبه کردن و 8 میلیارد برشان داده که یک تفاوت بسیار کلی داشته باشه، اما تفاوت های جزئی بسیار کم که او باعث از این نمیشه که برای متقاعدین و یا شهدا و معلولین برشان تادیه صورت نگیره.
بله کوهستانی، تا جایی که ما با آقای منتظر و دیگر متخصصین صحبت کردیم، یکی از مشکلات اساسی ایست که امی خزینه تقاعد باید مستقل باشه و عایداتشان باید بر کسی خودشان در یک جای باشه، مثل که سابق هم بود. بخیل باز پسان به خاطر مشکلات اقتصادی وزارت مالیه پول از یار گرفته. اگر اینا بتانن پول خودشان در یک جای جمع بکنن در یک مرکز، هم میتانن اون رو اضافه کنن، سرمایه گذاری کنن و هم در وقتش میتانن اجراعات بکنن، هم عموم خدمات تادیه ماش آسانتر بسازن و خوبتر بسازن اگر خودشان پول کافی داشته باشن. نه در این مورد نظرتان چی است؟
به نظر ما اگر اینا مستقل شون، ایده شما باور کنی حالا ممکن در 3-4 ماه یک مدت زمان بگیره که برشان تادیه صورت بگیره، وقتا این مشکل جدی میشه. برای از این که دولت ماور از ماش مامورین 1% تقاعد وضع میکنه، یک موضوع، و 8% هم از خود بودجه ملی برای خزینه تقاعد تادیه میشه، یعنی 8% از استحقاق ماش یک کارمند و 8% هم از بودجه ملی به نمایندگی از کارمند، یعنی 16%. دولت توانایی از این نداره که 8% در شروع سال مالی برای از این انتقال بده، یک مبلغ بسیار گزاف است. و همچنان معاشات کارمندان موجود که وضع میشه، این هم به تدریج ماوار است، یعنی اونا که پیش بینی را کردن، این پیش بینی شان من فکر کنم که دقیق نیستن و هرگاه اگر این مستقل هم شود مشکل جدی میشه، زیاد میشه و نهی که مشکل حل شد.
خب شما نظر خود دارین، منتها دولت بازم 8% خود به مو کسب تا امو مسائل خودش باید تعقیب کنه، منتها پولش مصرف نکنه، یعنی پولی که از طرف مردم جمع آوری میشه من حیث عایدات باید در دولت در وزارت مالیه داده نشه و ای حتی محاسبه میکنن که این قاعدات ما داریم، در حالی که اونا قسمتی از معاشات مامورین است که جمع آوری شده نیست. در اینجا یک مشکلات تکنیکی است، از تجربه دیگه ممالک خو سعی باید مستقل باشه.
او قدری که از معاشات من مثلا مثال شه برسان میتونم، سال 1396 به یادم هست 2.2 میلیارد ما از مجموع معاشات تقاعد وضع کرده بودیم، اما در برابرش بیشتر از 6 میلیارد ما تادیه داشتیم برای زیاد. این حال شما فکر کنید 2.2 رو ببینید و 6.6 که تادیه شد، هنوز یک مقدار یک تعداد زیاد هم اینا نتونستن معاش تقاعد خود عقص، فلحاظا یک تفاوت بسیار کلان است.
خب اینجا بحث زیاد است، این موضوع رو ما شمال نمیتونیم ولی فضل کنیم، منتها در مجموع در مورد بودجه سیبه ارکمه که صحبت بکنیم، بودجه که در افغانستان است یک قسمتش خو از طرف خارج هم از جامعه بین‌المللی هم تعهد میشه، او رو مگه در نظر بگیرین؟ دوم یک شکایت که در بین مردم است، میگن که ماش یک مشاور مثلا در یک سال اضافه تر از 100,000 دلار است و از این قبیل مسائل. اگر این ماشای
چند مشاور میگه یک جای کنن، شاید بودجه متقاعدین بعد سپیه زو خاطر سیب دروج یک اصلاحات ضرور نیست که معاشای هنگفت به سطح بین المللی حتی از سطح بین المللی هم زیاد به تعداد زیاد از مامورین عالی رتبه دولت پرداخته میشه و اونا به اصطلاح به جای مصرف میشه به نظر مردم. در این مورد کدام ایراد دارین؟
من عرض کنم خدمت شما، اون معاشی که پرداخته میشه، اون معاشی بلند، او از طریق بودجه اختیاری پرداخته نمیشه، یعنی او به اختیار دولت باشه، به اختیار وزارت مالیه باشه و یا از عواید ملی باشه. طبعا بودجه غیر اختیاری است، از کمک هاستند، پروژه خودشان همون دونری که ای کمک کردن اونا موافقه میکنن، حتی در قسمت اندازه از این نظر میتن به اساس موافقه خود دونر و ضرورت طبعا بر ازوا پرداخت میشه. اگر مثلا فرضاً بیشی قطع شد و این باشا، ما بازم نمیتونیم که کمک های غیر اختیاری ده او را ما انتقال بدیم برای بودجه یادی یا برای بودجه اختیاری این کشافی که ماشای از اینا را بلند ببریم. قطعا اونا مشروط است برای خود همو موافقه دونر و غیر اختیاری، یعنی مصرف از او به اختیار دولت نیست که وزارت مالیه تصمیم بگیره که این پولا در کجا مصرف شد.
حالا نمیشه که کتزمون دونره آدم گپ بزنه که او برا در یک قسمت ماشای از یا خو درست پلانای شما صحیح قبول میکنیم، اونتا به مردم ما ضرورت داریم در اونجا در اون سا هم یک کمک کمکتان بیشتر کنین، نمیشه تر یک معامله شو امرایشان؟
دونره هیچ وقت اینا کمک های خود برای بودجه یادی خصوصا برای ماشاد نمیکنن، اینا برای سرمایه گذاری ها و پروژه های زیربینایی همیشه کمک کردن. در قسمت معاشات اونا هم حق به جانب است، میگه از عواید داخلی تان میتونه شما معاشاتتان رو بپردازه، صرف اونا در بودجه هادی معاشای اردوی ملی و پلیس ملی را تعهد کردن و تا سال 2024 کنه میپردازه.
خیلی در اینجا یکان را این میمانه این دونرا این جامعه بین‌المللی هر کس که به هر کس معاش میته اونا مطابق به قانون بین‌المللی باید به مو اندازه که بر از اونا معاش میته یک قسمت تکس از اون یا مالیش باید به دولت افغانستان بپردازه. از مالی از اونا میشه که عایدات وزارت مالیه یا عایدات دولت افغانستان بالا بره، آیا اونا از یا مالیه میپردازن یا نه؟
100% یعنی تمام کسایی که در افغانستان کار میکنن یا از دیگه عاید به دست میاره اونا مطابق قانون مالیات بر عایدات باید مالی خود بپردازن به دولت افغانستان. یعنی عواید ملی که ما میگیم که همه ساله در حالت رشد است، یک قسمت ازنش از مالیه بر معاش است.
به طور مثال اگر یک مشاور سالانه 2,000,000 دلار معاش بگیره چقدر مالیه میته؟ آیا ایره ما ثابت کرده میتونیم که اونا مالیه دادن جمع‌آوری کردن یا نه؟
چرا نه؟ ریاست عواید ما اما یک TIN نمبر دارن، برای هر کس یک حساب دارن و اندازه مالیه هم تا 100,000 افغانی 10% است، بیشتر از 100,000 20% معاش دارن، است که 200,000 است اونو 20% از دیده برای دولت افغانستان اونا مالیه میپردازن.
خب خدا کنه همونطور باشه. محترم آقا محمد کویستانی که سابق شما رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه بودین و در این ساحه متخصص هستین، بسیار از تشکر، امیدوار هستیم که یک راه حل پیدا شد بالاخره.
تشکر از شما.
سلام علیکم، از ولایت هرات تماس میگیرم، از ولسوالی قریان. چند بار دیگه زنگ زدم گفتم که راجع به زعفران، امروز وقت چیدن گل زعفران شده، گل ها با برگ از فعلا میخرن کیلو 500 افغانی 4.5 افغانی، امیر یک کار بکنه، مردم کشاورز در بدر شده این سال خشکسالی، لطف کنه به مسئولین بگم بلکه قیمت از این بالاتر ببره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.